بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در غسل جنابت بود، احکامی را ذکر کردیم. یکی از اون احکام بحث شکوک بود. اولین مسئله این بود که اگر من شک بکنم اصلا غسل رو انجام دادم یا ندادم، عرض کردیم استصحاب میگه شما که یقین داری قبلا جنوب بودی، الان شک داری غسل کردی یا نکردی، همون حالت قبلی را استصحاب بکن و بگو غسل نکردم و باید غسل کنی. مسئله بعدی در این رابطه بود که اگر نه، من غسل رو میدونم انجام دادم، غسلم تمام شده، بعد از اتمام غسل شک میکنم که آیا به صورت صحیح انجام دادم یا نه. اینجا فرمودن بنا رو بذار بر اینکه غسلت درست. دلیل چیه؟ دلیل قاعده فراق. قاعده فراق میگه شما عملت تمام شده، بعد از اتمام عمل شک داری میکنی، بنابراین به شک خودت اعتنا نکن. سوال بعد این بود که اگر من یک نمازی خوندم، مثلا نماز ظهرم رو خوندم تمام شد، بعد شک کنم که آیا اصلا غسل من کرده بودم که وارد نماز شدم یا اصلا غسل نکردم، شک کنم. فرمودن نماز درسته ولی برای اعمال بعدی باید غسل کنیم. به چه دلیل؟ خب شما میدونید نسبت به اینکه نماز درسته، خب قاعده فراق جاری میشه. قاعده فراق میگه شما یک عملی را، یه عبادتی را به نام نماز انجام دادید، بعد از نماز این شک براتون به وجود اومده که آیا شرط نماز که طهارت است، این شرط فراهم بوده یا نبوده. قاعده فراق میگه اگر عملی تمام شد، شک در جزءش بکنی یا در شرایط صحتش بکنی مثل طهارت، به شک اعتنا نکن. اینجا ممکنه یه مسئله به وجود بیاد. خب نماز من درست، اما تکلیف من برای نماز بعدی چیه؟ آیا میتونم حالا بگم با استصحاب با قاعده فراق مشکل این نمازم حل کردم، بعد نماز بعدی مبارد بشم؟ اینجا میفرماد نه، حتما باید من غسل بکنم برای اعمال بعدی. چرا؟ چون در حقیقت اون نمازم که تمام شد، حالا برای من یه شک جدیدن پیدا شده، من نمیدونم الان که میخوام وارد نماز بشم اصلا طهارت دارم یا ندارم. چرا این شک را دارم؟ چون میدونم چند ساعت پیش محدث شدم، جنوب شدم، شک دارم تو این فاصله غسل کردم یا نکردم. استصحاب میگه تو غسل نکردی، طاهر نیستی، طهارت نداری، باید غسل کنی. اینجا ممکنه یک شبهه و اشکالی مطرح بشه و اون اینه که خب اگر این استصحاب جاری میشه و استصحاب میگه که شما غسل نکردی، پس نماز اولم باید مثل نماز دوم، بعدی اگر بخونمش چطور فایده ای نداره؟ این نماز اولم نباید فایده داشته باشه؟ چرا نباید این نمازی که خوندم فایده داشته باشه؟ به دلیلی که استصحاب میگه تو طهارت نداشتی. چون در جواب میگه نه، نسبت به نماز اول ما یه حاکمی داریم، یه دلیلی داریم به نام قاعده فراق. بله اگر قاعده فراق نداشتیم نماز اول هم حکم کردیم که باطله، ولی قاعده فراق بر استصحاب مقدمه، نوبت به استصحاب نمیرسه. قاعده فراق میگه من بر استصحاب مقدم، دیگه به شک خودت اعتنا نکن. اما سوال اینه نسبت به نماز دومی که هنوز وارد نشدم و شروعش نکردم، اونجا که ما دیگه قاعده فراق نمیتونیم جاری کنیم، اونجا دیگه استصحاب خودش تنهاست، لذا استصحاب میگه شما طهارت ندارید. پس استصحاب نسبت به نماز اول کاربرد نداره و از کار میفته، دلیلش هم وجود قاعده فراقه. ولی نسبت به نماز دوم چون قاعده فراقی نداریم، وارد نمازی نشدم، لذا استصحاب خودش تنهاست و با وجود استصحاب، استصحاب حدث باشه و عدم طهارت باشه، وارد نماز نمیتونیم بشیم. عبارت را دقت کنید، و اما البناء علی صحته، اما اینکه بنا رو میذاریم بر صحیح بودن غسل، لو شک فیها بعد الفراق من، اگر مکلف شک در صحت بکنه ولی بعد از فراق از غسل، غسلش تمام شده، بعد شک در صحت غسلش بکنه، به چه دلیل بنا رو بر صحت میذاره؟ فلقاعده الفراق، قاعده فقهیه داریم، قاعده فراق، این قاعده استفاده شده است از موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام: کل ما شککت فیه، هر چه که در شک بکنی، البته مما قد مضا، از اون اعمالی که گذشته، فمزهی کما هو، بگذر ازش همون جوری که بوده، بینه همون جور به حال خودش رهاش بکن، دیگه اعتنا نکن. فرض ما همینه، نمازمون غسلمون تمام شده، بعد از عمل غسل این شک برای من پیدا شده، بنابراین همون جوری که بوده بگو درسته و اعتنایی به شک نکن. و اما صحت و صلات لو شک بعدها فی صدور الغسل، اما این که اگر این شک بعد از خوندن یه نمازی پیدا بشه، به این معنا که نمازم رو خوندم شک میکنم اصلا من غسل کرده بودم یا نه، میفرماید: و اما این که ما گفتیم نماز درست است اگر شک بکند بعد از نماز در صدور غسل، چرا نماز درسته؟ فل قاعده الفراق الجاریه فیها، قاعده فراقی که در نماز جاری میشه. بله، نمازم تمام شده، قاعده فراق جاری میشه. اما چرا باید برای نماز بعدی و اعمال بعدی غسل کنم؟ و اما لزوم اعادته، اما اینکه لازمه این غسل رو انجام بدم، لما یعتی، برای اعمال بعدی، فلاستصحاب عدم تحققه، به خاطر اینکه اینجا استصحاب عدم تحقق غسل انجام میدم، یعنی میگم قبلا که من جنوب بودم، الان شک دارم که غسل کردم توی فاصله یا نکردم، استصحاب میگه غسل محقق نشده. و اذا قیل اشکال ان الاستصحاب المذکور جار بلحاظ صلات الاولى، همین استصحابی که جاریش کردی الان نسبت به نماز بعدی میگی طهارت ندارم، خب همین استصحاب میگه نماز اولم بدون طهارت خوندی، چطوری میگید پس نماز اولی درسته؟ ان الاستصحاب المذکور جار بلحاظ صلات الاولى، همین استصحابی که ذکر کردید که با استصحاب میگید طهارت نداریم، همین نسبت به نماز اولی هم جاری میشه. خب اگر جاری شد یعنی نماز بدون طهارت خوندیمه، فکیف حکم به صحت ها، چطوری حکم شده به صحت نماز اولی دون ما بعدها، برخلاف نمازهای بعدی؟ میگید نماز اول درست ولی نمازهای بعدی نه. قلنا تفاوتش اینه که نسبت به نماز اول یه حاکمی وجود داره، حاکم بر استصحاب، میگه تا من هستم نوبت توی استصحاب نسبت به نماز اول نمیرسه که تو بخوای جاری بشی، ولی نسبت به نماز دوم قاعده فراغ نداریم که حاکم باشه بر استصحاب. لذا میفرماید قلنا انه بلحاظ الاولا، استصحاب بلحاظ نماز اول، یوجد حاکم علیه، یه حاکمی بر او وجود داره، یه چیزی که حاکم و مقدمه بر اوست. اون چیه؟ و هو قاعده الفراغ. قاعده فراغ میگه نه دیگه، تو نسبت به این نماز نمیتونی بری سراغ اصل عملی و استصحاب، باید بیای سراغ من قاعده فراغ و بگی عمل درسته. به خلاف استصحاب نسبت به بقیه نمازها، نمازهای بعدی، اونجا دیگه قاعده فراغ نداریم. بله، اگر نماز ظهر رو خون، نماز عصر رو هم خون، بعد از نماز عصر شک براش پیدا شد، خب اینجا نسبت به هر دو قاعده فراغ داره، نسبت به نمازهای بعدی، نماز مغرب و عشا، باید بره غسل کنه، چون دیگه نسبت به اونا که وارد نشده، تمام نشده تا بخواد قاعده فراغ را جاری بکنه. این هم یک بحث. و اما بحث بعدی ما در رابطه با مسئله جنوب، بحث محرمات بر جنوبه. چه اموری بر شخص جنوب حرامه؟ چهار چیز حرامه. اول مس کتابت قرآن، خطهای قرآن، اونجاهایی که آیات قرآن هست نه میانه خطها. و دوم لفظ الله، لفظی که دلالت کند بر نام خدا، الله به هر زبانی که باش. و همچنین صفاتی که مختص به خداوند متعالن و جنبه علمیت پیدا کردن، مثل اسم شدن، مثل رحمان مثلا، مس اینجور الفاظ در حالت جنابت جایز نیست مگر اینکه انسان ابتداعاً غسل کنه. پس مورد اول مس کتابت قرآن، لفظ الله و همه اوصافی که اسم و علم شدن برای خدا. دوم قرائت سوره هایی که آیات سجده دارن، مثل النجم، الف لام میم سجده. اینجا منتهای اختلافی هست که آیا همون آیه‌ای که با قرائت او سجده واجب می شود حرام از شخص جنوب بخواند، یا اصلا شخص جنوب نمی تواند هیچ آیه‌ای از این آیات را قرائت کنه. بعضی معتقدند فقط قرائت همان آیه، بعضی هم معتقدند که اصلا این سوره ها را نمی تواند، این چهار سوره‌ای که سجده واجب است، قرائت کنه. سومین از محرمات بر جنوب بحث دخول در مساجده. می دونید شخص جنوب حق نداره وارد مسجد بره مگر اینکه بخواد عبور کنه. مثلا مسجدهایی که دو درب دارن از یک دربی وارد بشه و از درب دیگه خارج بشه، یعنی صدق عبور بکنه، مگر دو مسجد، یکی مسجد الحرام و مسجد النبی که حتی عبور از اونها هم بر شخص جنوب جایز نیست. چهارمین مسئله که بر جنوب حرامه قرار دادن چیزی در مسجد، مثل اینکه انسان مهری ببره بخواد بذاره داخل مسجد، غذای همراهشه بخواد ببره بذاره داخل مسجد، قرآنیه میخواد ببره بذاره داخل مسجد، در حال عبورم هست تا رد میشه ولی قرآن رو داخل مسجد بذاره. کلن قرار دادن شی و چیزی داخل مسجد بر جنوب جایز نیست. این چهار تا امری که حرامه بخونیم تا دلیل مسائل را بررسی کنیم. المحرمات علی الجنوب، یحرم علی الجنوب مس کتابت القرآن الکریم، یک، مس تماس پوست و بدن با نوشته های قرآن. و الحق المشهور بذلک لفظ الجلال، مشهور فقها ملحق کردن به قرآن لفظ جلاله را، لفظ الله را، قرآن نیست، هر جایی که نوشته شده باشه. و صفات الخاصه، و همچنین نه فقط لفظ جلاله، اون صفات مختص به ذات پروردگار، مثل کلمه رحمان که بعدن میگیم جنبه علمیت و اسم شده برای خدا، اینها را هم حق نداریم ولو در قرآن نباشه مسکنی. دوم، قرائت سور العزائم، قرائت سور عزائم، سوره هایی که سجده واجب دارن، اون چهار سوره، یا نه او خصوص آیت سجدت منها، خصوص فقط آیه سجده از اون سور، البته علل خلاف، بنابر خلافی که در مسئله بین فقها وجود داره. بعضی ها معتقدن کل سوره ها رو نمیشه خون، بعضی ها معتقدن از این چهار سوره فقط همون آیاتیه که آیه سجده داره. سوم، دخول المساجد، وارد شدن به مسجد بر جنوب حرامه، الا به نحو الاجتیاز، مگر به نحو عبور کردن. خودش میگه اجتیاز یعنی چی؟ یعنی به دخول من بابن و الخروج من آخر، از یه در وارد میشه در به دیگه بیرون میره. البته حتی این کار نسبت به مسجد الحرام و مسجد النبی جایز نیست، این جایزه الا به نسبت الی المسجدین الشریفین، مسجد الحرام و مسجد النبی، حتی حق نداریم بخوایم عبورم کنیم با حالت جنابت از داخل این مسجدها عبور کنیم. فانه یحرم ذلك، حرام است اجتیاز عبور کردن فیه ما در این دو مسجد همچنین، یعنی علاوه بر این که وارد شدنشون حرامه، حتی عبور کردن هم جایز نیست. حالا یک سوال، اماکن مقدسه و مشرفه چی؟ من میخوام وارد اون قسمتی بشم که ذریح امام رضا علیه السلام، مشاهد مشرفه، صحن ها و اینها که مانعی نداره، اما اون قسمتی که مرقد مطهره ابی عبدالله علیه السلام، اینجا چی؟ میفرماد بعید نیست که اینها را ملحق به مساجد کنیم و یجدر و سزاوار است ملحق شود این مشاهد مشرفه و اماکن مشرفه به مساجد، یعنی حکم مسجد دارن، یعنی در حالت جنابت وارد شدن جایز نیست. بعدن میگیم اگر این مسئله را اینجا پذیرفتیم، چون در احکام حائض و جنوب مشترکن، لذا زن حائض هم حق نداره وارد اون قسمتی بشه که اون مرقد شریف قرار داره. چهارم، وضع شیء فی المساجد، قرار دادن چیزی در مسجد حرامه و بر جنوب جایز نیست. این چهار تا مسئله. سوال، دلیل اینها چیه؟ ابتدا نسبت به کتابت قرآن، خطهای قرآن، دلیل ما روایتی، روایت از ابی بصیر. میدونید وقتی کلمه ابو بصیر مطلق میاد و هیچ قیدی نمیاد، مراد همون یحیی بن قاسمه، چون ما دو تا ابی بصیر داریم، یه لیث بن بختری داریم، یه یحیی بن القاسم داریم. وقتی قید نمیارن ابی بصیر مطلق گفته میشه، مراد یحیی بن قاسمه. هر دوشون هم البته ثقه هستن. روایتی رو نقل میکنه، میگه من ابی بصیر میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، از کسی که قرآن میخونه وضو نداره. امام فرمود اشکال نداره، اونی که مهمه اینه که ولا یمسل کتاب، قرآن را مس نکنه. خوب دقت کنید، بدون وضو مس نکنه. ممکنه شما بگید بحث ما رو جنوبه، اینجا میگه بدون وضو مس نکنه. میفرماید خب از دو راه میتونیم از این روایت استفاده کنیم. یک، اولویت. خب وقتی که امام میفرماید شخصی که وضو نداره، حق نداره قرآن را مس کنه، به طریق اولا وقتی جنوب باشه. نکته دوم اینه که بگیم نه، بگیم وقتی که امام میفرماید شخصی که وضو ندارد قرآن را مس نکنه، حالا سوال اینه آیا جنابت موجب ابطال وضو و جزء نواقض وضو بود یا نبود؟ خب بود. خب بنابراین شخص وقتی جنوبه معناش اینه که وضو ندارد، پس معناش اینه که حق تماس با قرآن را هم ندارد. این نسبت به مس کتابت قرآن. سوال، لفظ الله چی؟ چه دلیلی داریم؟ فرض کنیم رو پولها، رو کاغذها نام الله نوشته شده، روی کاغذی نوشته شده به نام الله، به نام خدا، حالا نمیتونم دست بزنم؟ میفرماد مشهور بین فقها اینه که جایز نیست، بعضی قائل به کراهت شدن، ولی اون چه که مشهور است بین فقها اینه که حرام است. جنوب حق نداره دست بزنه به لفظ الله. به چه دلیل؟ دلیلمون روایتی است که عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. امام میفرماد شخص جنوب به پولهایی که به درهم و دینارهایی که حالا چه درهم از نقره باشه چه دینار از جنس طلا باشه فرق نداره، اونایی که برش اسم خدا نوشته شده حق نداره جنوب دست بزنه. پس این روایت دلالت میکنه که لفظ الله را حق نداریم بدون اینکه قصد کرده باشیم دست بزنیم، جنوب نمیشه. مشکلی که داریم اینه که به خاطر همینم بعضی ها قائل به کراهت شدن، اینی که در مقابل این روایت یک روایت یا اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام نقل میکنه، میگه من از حضرت سوال کردم در رابطه با شخص جنوب و حائض، آیا میتونن اینها به پولا دست بزنن، این پولهایی که نام الله دارن؟ امام فرمود مانعی نداره، من این نداره. چه بکنیم حالا؟ روایت اول میگه لا یمسو، روایت دوم میگه لا بأس، اشکال نداره. اینجا ممکنه ما مشکل رو اینجوری حل بکنیم، جمع بین دو روایت کنیم، بگیم تعارضی وجود نداره. اون روایتی که میگه حق نداره مس کنه، یعنی دستشو دقیقاً بذاره جایی که کلمه الله نوشته شده. این روایتی که میگه اشکال نداره، یعنی اشکال نداره پول دستش بگیره، ولی معناش این نیست که میتونه دستش هم بذاره دقیقاً در جایی که نام الله روش نوشته شده. بنابراین پس دو روایت متعارض نیستن و جمع میکنیم بین دو روایت. اما اگر کسی گفت که نه، ما این توجیه رو قبول نمیکنیم، چه کار بکنیم؟ اگر کسی این توجیه را قبول نکرد، روایت اول میگه نام الله را دست نمیشه روش گذاشت، روایت دوم میگه میشه، ایشون میفهمد ناچاریم اون لایمسوی که نهی کرده امام در اون روایت حملش کنیم بر کراهت، به قرینه روایتی که میگه اشکال نداره مس کنیم. پس دست گذاشتن بر نام الله کراهت داره، بلکه حرمت نداره. عبارت دقت کنید، این دو مستند رو بخونیم. اما حرمت و مس کتابت القرآن الکریم، اما اینکه حرام است مس کنیم نوشته های قرآن کریم را به خاطر موثقه ابی بصیر که مراد یحیی بن قاسمه. سألت ابو عبدالله علیه السلام عمن قرأ فی المصحف، سوال کردم از حضرت کسی که مصحف را قرائت کرده و هو علی غیر وضوء، وضوء نداشته. قال لا بأس، امام فرمود اشکال نداره قرآن بخونه آدم بدون وضوء، ولکن ولا یمس الکتاب، قرآن را مس نکنه. ممکنه بگید که ربطی به بحث ما نداره، میفرماد بعد از ذم الاولویه، یا اینجوری توجیه بکنیم بگیم از زمینه کنیم مسئله قیاس اولویت را، بگیم وقتی بدون وضو نمیشه، خب بدون غسل هم که به طریق اولا، چون شخص جنوبه، یا نه بگیم او ان الجنوب مصداق لمن لا وضو له. وقتی شخص جنوب شد، خب یکی از نواقض وضو چی بود؟ جنابت بود. این مصداق کسی میشه که وضو براش نیست. بنابراین پس این شخصی که جنوبه، چون از مصادیق افرادی است که وضوش باطل شده، بنابراین مس قرآن بر او جایز نیست. اما لفظ جلاله چرا؟ فل مشهور عدم جواز مس الجنوب له. مشهور میگن جایز نیست مس جنوب نسبت به لفظ جلاله، حق نداره مس کنه. دلیل لموثقت عمار ابن موسی عن ابی عبد الله لا یمس الجنوب درهما ولا دینارا علیه اسم الله. جنوب نباید مس کنه درهمی را از جنس نقره یا دیناری را که از جنس طلاست که بر او نام خدا نوشته شده، الا اینکه مشکلمون یه روایت دیگه است. الا ان فی مقابلها موثقت اسحاق ابن عمار، در مقابلش روایتی داریم موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام. اینجا چه کار کنیم؟ سألته عن الجنوب، میگه من از امام سوال کردم از جنوب و طامس یعنی حائض. یمسان ایدیهما عند دراهم البیز، میتونه دستشون تماس برقرار کنه با درهمهای بیز. دراهم ای بیز صفت توضیحیه یعنی نقره، چون دراهم از جنس نقره بودن و نقره سفید رنگه. آیا میتونه؟ قال لا بأس، اشکال نداره. پس هم جنوب هم حائض میتونه. روایت اول میگه لا یمس، روایت دوم میگه میشه. چه بکنیم؟ و جمع بینهما بحمل الاولى على مس اسم الجلال. مشهور فقها جمع کردن بین دو روایت، بین که اولی را حملش کردن بر این که انسان مستقیما تماس برقرار کنه با اسم جلاله، روایت دوم را حملش کردن روایت ثانیه را بر مس درهمی که در او اسم جلاله هست، ولی من دون مس اسمهی، بدون این که اسم الله را بخواد مس کنه. نه، اسم الله را جلاله را مس نمی کنه. خوبی توجه قابل قبول هست برای شما یا نه؟ می فرماید و هازا انتن فلا اشکاله، این اگر تمام باشه، قابل قبول باشه، خوب اشکالی نیست. فتوای مشهور رو میدیم که جایز نیست در حالت جنابت دست بذاریم به نام الله. و الا اگر این جمع رو نپذیرفتیم، چرا؟ چون در رسول گفتن جمع باید یه جمعی باشه که برای عرف مقبول باشه. عرفی جمع رو نمیپذیره، میگه ظاهر این روایت اینه که با هم متعارضن، اینجوری نمیتونیم جمعشون کنیم. و الا پس یه جوری دیگه باید مشکل حلشون کنیم. پس مناسب اینه که جمعشون کنیم به حمل روایت اول بر کراهت. درست لایمسو داره نحی میکنه و نحی هم در اصول به ما گفتن ظهور در حرمت داره، ولی یه قرینه ای داریم که باید حملش کنیم بر کراهت. قرینه چیه؟ لصراحت ثانیه فی الجواز، چون روایت دوم ما صراحت در جواز داره. روایت دوم ما چی گفت؟ گفت لا بأس امام. فترفع الید عن ظهور الاولا، دست برمیداریم از ظهور روایت اول در حرمت. چطوری دست برداریم؟ بالحمل علل کراهه، به این که روایت اول را حملش بر کراهت میکنیم، یعنی میگیم مکروه هست جنوب دست بذاره بر روی نام الله مگر این که قصد کنه. نکته بعدی این بود که حالا الفاظی که دلالت کنن بر اوصاف مختص خدا مثل رحمانیت، رحمان، به حدی که الان اسم خدا شده، علم شده برای خدا، برای همین حق نداره اسم کسی بذاره رحمان، باید بذاره عبدالرحمن، چون از اسماء مختص پروردگار. حالا اگر جای کلمه رحمان باشه چی؟ مثل کلمه الله حرام دست بذاریم؟ می فرماد بله. به چه دلیل؟ می فرماد همین روایتی که الان خوندیم در مستند شماره 2، لا یمس الجنوب درهما ولا دینارا علیه اسم الله، حق نداره جنوب دست بذاره بر پولی که اسم خدا برونه. خب اسم الله، اسم الله یعنی چیزی که اسم شده برای خدا. خب اگر کلمه رحمانم اسم شده و علم شده، حق نداره جنوب دست بذاره. بنابراین پس این جور کلماتم ملحق به کلمه الله میشن. و اما الالفاظ الدالت على صفات الخاصه، اما الفاظ که دلالت میکنن بر صفات مختص پروردگار، فان وصلت الى حد العلمیه، اگر این صفات به حد علمیت برسن و عدها اسما من اسمائه، شمرده بشن این صفات اسمی از اسماء خدا، شملتها موثقت و عمار، شامل می شود این صفات را موثقه عمار، شامل این اسامی هم می شود. و کان حکمها حکم لفظ الجلاله، حکم این صفات حکم کلمه الله. و الا، و الا یعنی اگر به حد علمیت نرسد مثل بسیاری از صفات پروردگار، بقی حکم مسها مشمولا لاصاله البراءه، بقیه صفاتی که به حد علم بودن و اسم بودن نرسیدن، اینجور مشمول اصل براءت میشن. یعنی ما شک داریم، اصل براءت اینه میگه، شک داریم که آیا مس اینجور صفاتی که برای خداوند این همه اسم و صفت گفته شده، همه که به حد علمیت نرسیده، آیا من جنوب دست بزنم جایز یا جایز نیست، حرام هست یا حرام نیست؟ اصل براءت میگه حرام نیست تا دلیلی اقامه نشده باشه، و ما هم دلیلی نداریم چون به حد علمیت نرسیده. بنابراین براءت به ما میگه مس اینجور صفاتی که به حد علم بودن و اسم بودن نرسن جایز و اشکال نداره. و اما مسئله بعدی، بحث این بود که بر شخص جنوب قرائت آیه از اون چهار سوره‌ای که آیه سجده دار داره جایز نیست و حرامه. خب میدونید داریم مسئله، ابتدا عرض کنیم یه اختلافی هست که آیا قرائت کل اون سوره‌ای که این آیه درش هست جایز نیست یا نه، جنوب میتونه همه آیات را بخونه، فقط اون آیه‌ای را که بعد از او شخص باید سجده بکنه قرائت او جایز نیست. اینجا یه اختلافی هست. بعضی قول اول را انتخاب کردن، یعنی معتقدن اون آیه را نباید بخونه. به چه دلیل؟ اومدن گفتن روایتی داریم از زراره، روایت دیگری هم داریم، یه روایتشون نقل میکنه، میگه الحائض والجنوب هل یقرعان من القرآن شیئا، آیا میتونن قرآن بخونن؟ امام فرمود نه، ما شاء الا سجده، میتونن الا سجده. حالا سوال اینه، این کلمه سجده ظهور در چی داره؟ سوره ها داره یا ظهور در اون آیه ای داره؟ ظاهرا اینه که کلمه سجده ظهور داره در همون آیه ای که سجده واجب میکنه، چون امام فرموده الا سجده، یعنی مگر همونی که سجده رو لازم میکنه. ممکنه شما بگید نه ما شک داریم، شاید منظور امام کل سوره باشه از این سجده. خب ایشون میگه بازم مشکلی نداریم اگر ما شک کردیم که منظور امام چیه. خب اون چی که مسلم است، خوب دقت کنید، نسبت به آیه سجده دار که اینقدر متیقنه، این مقدار را که حتما کلام امام شامل میشه، شخص جنوب که نمیتونه قرائت کنه، این مقدار که مسلم، نسبت به بیش از این که آیا آیات دیگر را میتونه قرائت کنه یا نکنه ما شک داریم، پس این روایت شامل حالش نمیشه. چه کار میکنیم؟ میریم به اطلاق اون روایاتی تمسک میکنیم که به صورت مطلق گفتن شخص جنوب میتونه قرآن بخونه. در بعضی از روایات داریم حائض، زن نفسا و شخص جنوب میتونن قرائت قرآن داشته باشن. حالا ما نسبت به این آیات شک داریم، میتونم یا نمیتونم، نه آیه‌ای که سجده واجب میشه، بقیه آیات، به اطلاق این آیات تمسک میکنم، این آیات مطلقا گفتن بله شخص حائض و جنوب میتونه قرائت قرآن داشته باشه، لذا من به این روایات تمسک میکنم و آیات دیگه رو میتونم قرائت کنم. بنابراین بعضی ها خواستن از این کلمه سجده به صورت قطعی استفاده کنن که مراد کل سوره است، ولی ایشون میفرماد این استفاده بعیده، بلکه مراد همون آیه است. حداقلش اینه که ما شک میکنیم، اگرم شک بکنیم اون چی که مسلمه اون آیه را نمیتونه قرائت کنه، ولی سایر آیات را به دلیل وجود روایاتی که میگن شخص جنوب میتونه قرآن قرائت کنه به اونها تمسک میکنم و سایر آیات را میتونیم قرائت کنیم. عبارت رو دقت کنید، و اما حرمت قرائت آیت السجده فمما لا خلاف فیه، حرام بودن قرائت آیه سجده که درش اختلاف نیست، در تحریم اختلاف نیست. و انما الخلاف فی تعلقها بها بالخصوص، اختلاف در اینه که آیا حرمت متعلق است بها، به آیه سجده به خصوص، او به قرائت ای واحدت من آیات سور العظائم، یا نه به تلاوت هر کدام از آیات سوره هایی که سجده واجب دارن. هیچ کدام از آیات سوره نجم رو نمیتونم بخونم، از الف لام میم سجده رو نمیتونم بخونم. و تدل علی الاول، دلالت میکنه بر قول اول صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، الحائض و الجنوب هل یقرعان من القرآن شیئا، آیا میتونن حائض و جنوب قرآن بخونن؟ قال نعم، امام فرمود بله، ما شاء، هر چی دوست دارن الا سجده. یه روایت و غیرها روایت دیگر هم داریم. فإن كلمة السجدة، کلمه سجده ان لم تكن ظاهرة في خصوص آية السجدة، اگر ظهور نداشته باشه در خصوص آیه سجده، کلمه الا سجده، پس لا اقل میشه مجمل و ترددها بین الآیه و سوره، ما مردد میشیم که منظور امام آیه بوده یا کل سوره بوده. خب اگر شک کردیم، و لازمه الاقتصار علل متيقن، لازمه این اجمال اینه که ما باید بر قدر مسلم اکتفا بکنیم. قدر مسلم چیه؟ و هو الآیه، اون آیه‌ای که سجده داره، سجده رو واجب میکنه. خب نسبت به بقیه آیات چی کار کنیم؟ و یرجع فی ما زاد، رجوع میکنیم در اون چی که بیش از این آیه باشه، به اطلاق ادله‌ای که دلالت میکنن بر جواز قرائت جنوب قرآن رو، به اونا تمسک میکنیم. شک دارم بقیه آیات رو میتونم یا نمیتونم، میرم به اطلاق ادله‌ای که میگن جنوب میتونه تمسک بکن، به اونا تمسک میکنم که جنوب میتونه قرائت قرآن داشته باشه. مثل چی؟ از قبیل صحیحه زید شحام، از اصحاب امام باقر و امام صادق، از امام باقر نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام، الحائض تقرا القرآن، حائض قرآن میتونه بخونه، و النفسا و الجنوب ایزن، زنی که خون نفاس میبینه و شخص جنوب هم میتونن بخونن. نسبت به این آیات چون نمیدونم میتونم یا نمیکنم، به اینها تمسک میکنم و میگیم قرائتشون مانعی نداره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.